بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در جریان درگیری میان پلیس ترکیه و چند شبه نظامی در استانبول 3 نفر کشته شدند. حامد کرزای خبر نامزدی مجدد خود در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را تایید کرد. و رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی به اعتصاب قضا در زندان اوین ادامه می‌دهد. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد سه‌شنبه در تهران، من حسین قویمی در شهر پراگ در 1 ساعت آینده به اتفاق همکارانم با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز دقایق نخست 8 اردیبهشت سال 1388 خورشیدی که برابر است با 28 آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی‌ها هوای امروز در تهران آفتابی خواهد بود و خورشید خانم با حضور درخشانش دمای هوا را از 11 به 20 درجه میرسونه. امیدوارم که آفتاب مهر همگاه در زندگی شما حضور داشته باشه. در اینجا و در 59 دقیقه آینده گزارش‌های متنوع همکارانم را خواهید شنید، اما پیش از پخش گزارش‌ها شاهین بشیری ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. آقای بشیری با درود.
با سلام به شما و شنوندگان گرامی. به گفته مقامات ترکیه در جریان درگیری میان پلیس و چند شبه نظامی در منطقه مسکونی در شهر استانبول 3 نفر کشته شدند. کشته شدگان شامل یکی از افراد پلیس، یکی از رهبران این گروه شبه نظامی و یک شهروند بود. بشیر آتالای وزیر کشور ترکیه گفت فرد شبه نظامی از اعضای یک گروه کوچک وابسته به جدایی طلبان کرد بوده است. وی توضیح بیشتری در این زمینه نداد. این درگیری یکی از 60 عملیاتی بود که شب هنگام توسط پلیس ترکیه علیه شبه نظامیان انجام شد. در جریان این عملیات بیش از 40 نفر در بزرگترین شهر ترکیه دستگیر شدند و سلاح‌های بیشماری شامل مهمات و مواد منفجره از آنان به دست آمد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز دوشنبه خبر نامزدی مجدد خود در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را تایید کرد. این انتخابات قرار است روز 29 مرداد ماه سال جاری برگزار شود. آقای کرزای در نشست خبری مشترکی که به علت سفر گوردون براون نخست وزیر بریتانیا به افغانستان برگزار شده بود اعلام کرد که در انتخابات آتی نامزد خواهد شد، ولی تاریخ دقیقی برای این کار ذکر نکرد. رضا صابری پدر رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی که به اتهام جاسوسی در زندان به سر می‌برد وضعیت دخترش را نامساعد توصیف کرد و گفت رکسانا تصمیم گرفته است تا رهایی از زندان همچنان به اعتصاب قضا ادامه دهد. رکسانا صابری به جرم جاسوسی برای آمریکا به 8 سال زندان محکوم شده است. آمریکا بارها با رد این اتهام از جمهوری اسلامی خواسته است تا او را آزاد کند. مسئله خانم صابری موضوع تنش زدایی در روابط میان ایران و آمریکا را که از هنگام به قدرت رسیدن باراک اوباما مطرح شده تحت شعاع قرار داده است. ترکیه و سوریه از روز دوشنبه رزمایش مشترکی را آغاز کردند که به گفته یک فرمانده ارتش ترکیه نخستین رزمایش مشترک دو کشور محسوب می شود. این رزمایش که اهدافی آموزشی را دنبال می کند بر مسائلی چون حفاظت از مرزها تمرکز می یابد و تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل این رزمایش مشترک را به عنوان یک تحول مشکل آفرین ارزیابی کرد. ترکیه مدت هاست که نزدیکترین متحد اسرائیل در منطقه محسوب می شود و تا کنون چندین دور گفتگوی غیر مستقیم میان سوریه و اسرائیل را در سال 2008 میلادی میزبانی کرده است. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس در جریان دیدار کوتاهی که روز دوشنبه با پاپ بنedیکت 16 در واتیکان داشت از وی برای دیدار متقابل در بلاروس دعوت به عمل آورد.
با سپاس از شاهین بشیری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب میشنوید. اتحادیه اروپا از ایران خواسته تا از فرصت موجود در سیاست خارجی آمریکا استفاده کند و مسئله هسته‌ای خود را با غرب حل کند، اما محمود احمدی نژاد حاضر به مذاکره نیست. در این میان دولت آمریکا یک دیپلمات ارشد را به خاورمیانه اعزام می‌کند تا به دولت‌های عرب اطمینان دهد که واشنگتن آنها را قربانی رابطه با تهران نخواهد کرد. آنفلانزای خوکی در این فصل گرم بهاری از مکزیک آغاز شد، اما دارد به سایر کشورها نیز میرسد. درباره این نگرانی ها با یک پزشک متخصص بیماری های عمومی گفتگو میکنیم. دقایقی پیش ششمین روز اعتصاب غذایی رکسانا صابری بدون تغییر در تصمیم این خبرنگار ایرانی آمریکایی در زندان اوین سپری شد. با پدر اونیز گفتگو خواهیم کرد. از تحولات انتخاباتی در ایران هم گزارشی خواهید شنید. و در آستانه ی روز اول ماه مه 4 سازمان بین المللی در بیانیه‌ای سرکوب تشکل‌های کارگری در ایران را محکوم کردند. در بخش دوم هم گفتگوی ویژه هفته و گزارش ویژه هفته را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. با ما بمانید. اتحادیه اروپا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از ایران خواست تا برای یافتن راه حل مسئله هسته‌ای ایران از راه گفتگو به سیاست‌های تازه باراک اوباما پاسخ مثبت دهد. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای افزودند جهت‌گیری تازه باراک اوباما در قبال ایران فرصتی تازه برای تهران برای پیوستن به جامعه جهانی و حل برنامه اتمی این کشور است. علیرضا کرمانی گزارشی دارد در همین زمینه.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای تحول در رابطه بین کشورهای عضو این اتحادیه و ایران را وابسته به آن دانست که جمهوری اسلامی ایران به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پاسخ مثبت دهد. در بیانیه اتحادیه اروپا جهتگیری تازه باراک اوباما در قبال ایران فرصتی تازه برای تهران برای پیوستن به جامعه جهانی و حل برنامه اتمی این کشور دانسته شده است. وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بیانیه نشست ماهانه خود اعلام کردند اتحادیه اروپا به گرمی از جهتگیری تازه سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران پشتیبانی می کند، سیاستی که می تواند فرصتی برای گفتگو درباره همه جنبه های برنامه اتمی ایران را فراهم کند. در بیانیه وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا آمده است این اتحادیه از ایران می خواهد تا این فرصت را برای تعامل جدی با جامعه جهانی غنیمت بشمارد، تا از طریق مذاکره و گفتگو راه حلی برای مسئله اتمی پیدا شود که بر اساس آن منافع ایران نیز از جمله توسعه برنامه صلح‌آمیز تولید انرژی هسته‌ای مد نظر قرار گیرد. وزیران امور خارجه کشورهای اتحادیه اروپا میگویند پاسخ ایران به واشنگتن روابط ایران با اروپا را تحکیم خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از زمان در دست گرفتن قدرت تا کنون از تمایل آمریکا برای گفتگو با مقام‌های ایرانی سخن گفته است. وی همچنین در پیام نوروزی خود به مردم و رهبران جمهوری اسلامی خواستار آغازی نو در روابط تهران و واشنگتن شد. جمهوری اسلامی ایران تا کنون پیام‌های ضد و نقیضی در قبال رفتار تازه دولت آمریکا نشان داده است، ولی از تغییر لحن این کشور استقبال کرده و می‌گوید در صورتی که این تغییرات واقعی باشد به آن پاسخ مثبت خواهد داد. با این حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا که روز یکشنبه پخش شد گفت ایالات متحده علامت‌های کافی برای بهبود روابط تهران و واشنگتن ارسال نکرده است.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
دولت پرزیدنت اوباما مرد شماره یک خود در امور خلیج فارس را روانه این منطقه می کند تا به دولت‌های عرب متحده آمریکا اطمینان دهد که واشنگتن در هر گونه تجدید احتمالی روابط دیپلماتیکش با تهران آنها را قربانی نخواهد کرد. اما آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا می گوید اعراب متحده آمریکا با چشمی نگران به سوی تهران از دولت پرزیدنت اوباما بیش از این توقع دارند.
یکی از دیپلمات‌های بلندپایه آمریکایی که روی پرونده جمهوری اسلامی کار می‌کند، به روزنامه وال استریت جرنال می‌گوید ناراحتی اعراب کاملاً واقعی است، چون نگرانی‌های عمیقی از ایران دارند. در نتیجه، به گفته همین دیپلمات، عرب‌ها از آمریکا توقع دارند که نخست آنها را در جایگاه رایزنی خود بپذیرد و سپس نگرانی‌هایشان را به حساب آورد. به نوشته وال استریت جرنال، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، در گفتگوی روز شنبه گذشته‌اش با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا از بسته جدیدی از پیشنهادهای تهران برای رفع بن‌بست هسته‌ای ایران خبر داد. اما سیاستمداران آمریکایی هنوز نتوانستند نتیجه بگیرند که آیا در جمهوری اسلامی مخالفتی به جد با رهگشایی میان واشنگتن و تهران وجود دارد یا اشاره محمود احمدی نژاد به احتمال بازگشت تهران به سر میز مذاکره را میتوان به عنوان صرفاً روندی داخلی در سیاست ایران تلقی کرد. بر چنین زمینه ای است که دنیس راس، رایزن ویژه وزیر خارجه آمریکا در خلیج فارس و آسیای جنوب غربی، در هفته جاری رهسپار این منطقه خواهد شد و از عربستان سعودی، قطر و دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس دیدن خواهد کرد. سفر این هفته دنیس راس به منطقه خلیج فارس نخستین سفر او به عنوان نماینده ویژه وزیر خارجه آمریکا به این منطقه خواهد بود. دنیس راس که دیپلماتی کهنه‌کار است، بر ارزیابی و تجدید نظر سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی نظارت دارد. دولت پرزیدنت اوباما امیدوار است که به یاری آقای راس بتواند دریچه‌ای برای ارتباط واشنگتن و تهران بیابد. اما شماری از دولت‌های عرب می‌گویند نشانه‌ای از حرکت حکومت ایران به سوی اعتدال و تفاهم با جامعه بین‌المللی به چشم نمی‌خورد. شماری دیگر از دولت‌های عرب حتی معتقدند که حکومت تهران بیش از هر زمان دیگری از اعتدال دور شده است. وال استریت جرنال در پایان با صراحت می‌نویسد که جوهر مأموریت دنیس راس، رایزن ویژه هیلری کلینتون در امور خلیج فارس و جنوب غربی آسیا، در سفر این هفتهش به خلیج فارس این پیام است که آمریکا در تلاش برای رهگشایی به سوی جمهوری اسلامی، متحدان عربش را هرگز قربانی نخواهد کرد.
پس از گزارش علیرضا طاهری، در گزارش دیگر به مسئله آنفولانزای خوکی می‌پردازیم که بیش از 100 قربانی گرفته است. شیوع و گسترش احتمالی این بیماری موجب نگرانی بسیاری شده. در اینجا همکارم نادر صدیقی در گفتگو با دکتر ایرج زمانیان، پزشک متخصص بیماری‌های عمومی در آمریکا، علائم این بیماری را می‌پرسد.
آنفولانزای خوکی هم که از اسمش پیداست، این ویروسی است که در بین خوک ها وجود داره و بین خودشون سرایت میکنه، ولی گاهی اوقات هم اینا یه تغییرات پیدا میکنن و به هر حال به انسان منتقل میشه. البته اعلام شده که از طریق خوردن گوشت خوک این بیماری سرایت نمیکنه، بلکه اینا هوازی هستن، از طریق هوا به هر حال منتقل میشه. بیماری است که در واقع علائم اون سرماخوردگی رو داره، ولی خب ویروسش یک ویروس تری است، به طوری که الان مکزیک مبتلا به این بیماری شدن 103 نفر اونجا تلفات داشتن. البته خوشبختانه در امریکا که 40 تا کیس رو تا حالا متوجه شدند و تست کردن، اینا مرگ و میری نداشتن، حتی یکی دو تاشون احتیاج به بستری شدن در بیمارستان هم پیدا نکردن.
آقای دکتر زمانیان، خطر شیوع گسترده این بیماری در سطح جهان چقدره؟
سازمان بهداشت جهانی هنوز این رو روی به اصطلاح حالت پاندمیک 3 گذاشته، یعنی منظور این است که زیاد روش نگران نیستند، ولی منابع دیگه‌ای که هستند، به خصوص من خودم هم فکر می‌کنم که با توجه به اینکه از نظر تماس جهانی که این روزا به قدر زیاد هست، همیشه این خطر است که این بیماری به صورت پندمیک در بیاد و در همه جا پخش بشه. همین دلیل هم خیلی از کشورها الان موارد احتیاطی رو برگزار کردن، از جمله روسیه و چین، حتی اینا دارن قرنطینه میگذارن. چین داره یا هنگ کنگ در واقع داره یک واکسنی میسازه که این شاید ظرف یه هفته تا 7-8 روز دیگه آماده بشه که این 6 ساعته جواب میده که آیا این بیماری واقعا اون سرماخوردگی معمولی است یا آنفولانزای خوکیه.
شما که در ایالت کالیفرنیا و در نزدیکی مرز مکزیک هستین، آیا قرنطینه ای از سوی ماموران مرزی آمریکا اعمال میشه یا خیر؟
هنوز نه، با اینکه در سان دیگو تعداد مثل این که حدود 4 نفر پیدا شده، ولی نه این کارو نکردن. یعنی در سان دیگو و سان آنتونیو تگزاس که هم مرز تقریبا با مکزیک هستن، کسایی که تو امریکا پیدا شده این 80 در این دو تا شهر بودن. میدونید که امریکا بهداشت فدرالش آمادگی زیادی داره. اینا الان در حدود 50 میلیون دوز این داروی بسیار ضد این ویروس رو اینا رو آماده دارن و به سرعت دارن پخش میکنن در سراسر امریکا که این تشکیلات به اصطلاح امرجنسی های بهداشت امریکا اینا رو داشته باشن و شدیداً مبارزه کنن با بیماری. ولی خب خطر این است که واقعا این به همه جسارت کنه، چون اینا به هر حال این هر 50 سال یک چنین پاندمیکی میشه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در آغاز هفتمین روز اعتصاب غذای رکسانا صابری در زندان اوین، ساعتی پیش همکارم نیوشا بغراتی با رضا صابری، پدر این خبرنگار ایرانی آمریکایی، گفتگو کرد که میشنویم. رضا صابری در تهران:
ما دیروز البته 6 روز بود که غذا نخورده بود و خیلی ضعیف و ناتوان به نظر می‌رسید. طور که وقتی ایستاده بود دستاش کمی می‌لرزید و خودشم معلوم بود که هیچ قدرتی قوتی در اون نمونده. این وقت نشست با هم صحبت کردیم. از نظر روحی هنوز خوبه، ولی از نظر جسمانی خوب ضعیف شده که چون غذا نخورد. نگاهیم داریم، نمیتونیم تا کی میتونه همچه ادامه بده بدون اینکه صدمه خودش وارد بشه.
آقای صابری، خانم صابری، رکسانا صحبتی نکرد که اعتصاب غذاش رو تا کی ادامه خواهد داد؟
میگه ادامه میدم تا اینکه از اینجا یا آزاد بشم یا بمیرم. بده مصمم از در مورد.
خب شما سعی نکردید که با توجه به اینکه میگید نگران هستید در مورد وضعیتش صحبت بکنید باهاش در این مورد؟
آره ما سعی کردیم، ولی دیدیم خیلی خودش مصمم هست و نمیخواست اصلا در این مورد صحبت بکنیم. دیدیم نتیجه نداره.
پرونده الان در چه مرحله‌ای قرار گرفته؟ چون من شنیدم که آقای عبدالصمد خرمشاهی وکیل مدافع گفتن که تقاضای فرجام خواهی کردن. میشه بفرمایید در چه مرحله‌ای قرار گرفته؟
الان رفته به تجدید نظر دیگه. الان باید ببینیم که کی رسیدگی میشه و منتظر باشیم تا رسیدگی بشه.
زمان دادگاه تجدید نظر مشخص شده؟
نه مشخص نشده. به احتمال قوی زود انجام خواهد گرفت. الان نمی‌دونیم کی انجام.
به عنوان سوال آخر میخواستم بپرسم، تا اونجایی که من شنیده بودم از خود خانم شیرین عبادی و آقای عبدالفتاح سلطانی قرار بودش که مثل اینکه خانم عبادی هم به تیم وکلای مدافع بپیوندن، به کجا رسید؟
پیوستن، ولی باید اون امضا و این چیزا که باید از خود موکل بگیرن. فردا امیدوارم که این کار انجام بگیره، برای چون خانم عبادی در خارج از ایران هستند، ولی به جایشون آقای سلطانی کار میکرد.
رضا صابری، پدر رکسانا صابری. خانواده این خبرنگار ایرانی آمریکایی از چندی پیش خواهان آن شده بودند تا شیرین عبادی و تیم حقوقیش برای دفاع از دخترشان به عبدالصمد خرمشاهی وکیل فعلی پرونده بپیوندند. اما آنگونه که عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تهران میگوید، مقامات قضایی دادگاه انقلاب امکان ملاقات آنان با رکسانا صابری و امضای وکالتنامه را از آنان سلب کردند.
علی‌رغم این که من و خانم شیرین عبادی و خانم مهناز پراکن پذیرفتیم که به عنوان گروه وکلایی که از طرف کانون مدافعان تعیین شدن وکالت خانم رکسانا صابری رو بپذیریم، ولی با مراجعات مکرری که تا الان داشتیم، علی‌رغم این که هم دادیار ناظر زندان و هم مقامات عالی رتبه قضایی مثل معاون مقام محترم ریاست کل دادگستری تهران، مثل معاون قضایی ریاست کل دادگستری استان تهران قبول کردن که این کار صورت بگیره، ولی متاسفانه هم مقامات امنیتی بند 209 زندان اوین موافقت نمی کنن با این ملاقات، و هم معاونت امنیت دادستان تهران، یعنی جناب آقای حسن زاره دهنوی معروف به قاضی حداد.
خب آقای سلطانی، شما فکر میکنید دلیل این مخالفت چی هستش؟
این برخوردها نشون میده که متاسفانه جریان تندروی میخواد یه مقداری تضییقات ایجاد بکنه و اینها از موجبات تضییع حقوق متهمین. به نظر من رسیدگی هایی که انجام شده ایراد بهش بار هست، به خاطر اینکه همین که نمیگذارن متهم بعد از اینکه حکمم صادر شده با قرار آزادش نمیکنن، در واقع معلومه که پشت پرده یک نقض قانونی صورت گرفته که ابا دارن ما با رکسانا صابری صحبت بکنیم، ابا دارن که ما پرونده رو مطالعه کنیم.
گزارش نیشا بغراتی را می شنیدیم. به همچنان در ایران با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری، همکارم فریدون زرنگار از تحولات تازه در این زمینه گزارش می دهد.
از رویدادهای مهم انتخاباتی در روزهای گذشته تشکیل کمیته مشترک مهدی کروبی و میرحسین موسوی نامزدهای اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری برای صیانت از آراء انتخابات است. نامزدهای اصلاح طلبان با نگرانی از احتمال دست بردن نهادهای دولتی هوادار اصولگرایان در آرای انتخاباتی و با تجربه از انتخابات گذشته دست به این کار زدند. این کمیته قرار است در حوزه‌های تبلیغات، اطلاع رسانی و صیانت از آرا فعالیت کند. اعلام آغاز به کار این کمیته سخنگوی شورای نگهبان را به واکنش برانگیخت و آقای کدخدایی اعلام کرد که تا زمانی که قانونی در این رابطه تصویب نشود، تشکیل این گونه نهادها و مراجع مشابه دارای هیچ گونه اعتبار حقوقی و قانونی نخواهد بود. از سوی دیگر در تهران اعلام شد که سومین همایش حامیان خاتمی و موسوی روز چهارشنبه 9 اردیبهشت برگزار می شود. با افزایش نگرانی از تبلیغات جانبدارانه صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نفع محمود احمدی نژاد، میرحسین موسوی در دیدار جمعی از اعضای فراکسیون اقلیت و نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: رقیب ما از شفاف نبودن فضا استفاده می کند و ما اسلحه ای جز افشاگری نداریم. جامعه روحانیون مبارز هم با ابراز نگرانی از سیاست‌های خبری صدا و سیما از این نهاد دولتی خواست که تبلیغات همه نامزدها را پوشش دهد. از سوی دیگر روز شنبه جبهه پیروان خط امام و رهبری متشکل از 14 گروه اصولگرا مانند حزب مؤتلفه اسلامی و اتحادیه انجمنهای اسلامی اصناف و بازاریان حمایت خود را از نامزدی محمود احمدی نژاد اعلام کرد. سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، در این باره به رادیو فردا چنین میگوید:
به نظر میرسه که در درون جبهه اصولگراها علیرغم اختلافات شدیدی که وجود داشته و همچنان وجود داره، اما با توجه به اون نظام در واقع تصمیم گیری که در اصولگراها وجود داره و نظامی است که از بالا به پایین است و پیغام‌ها و پسخام‌هایی در مواقع حساس میتونه اختلافات شدید رو و تنش‌ها و تشتت‌ها رو منجر به وحدت بکنه، باز کارساز واقع شد. و علیرغم این که آقایان لاریجانی، قالیباف، ولایتی و رضایی داشتند دولت ائتلافی رو شکل میدادن و بنا بود یکی از این چهار نفر در قالب کاندیدای دولت ائتلافی به میدون بیاد، آخرین تحلیل‌ها و نظرات این نیست که مداخله سران و تصمیم گیران سپاه و دفتر رهبری منجر به این شد که اصولگراها به آقای احمدی نژاد برسن. و یکی از دلایلی که اصولگراها رو به یک وحدت اجباری و علارغم میل باطنی رسوند همین بود که آقای موسوی فعالتر شده و در مشهد به ویژه استقبال عظیمی که از ایشون شد و در شهرهای مختلف این نگرانی رو بیشتر دامن زده و همین دلیل مداخله رهبری و سپاه و کیهان و فشارهای دیگه اون جبهه رو متحد کرده. ولی در این جبهه همچنان آقای موسوی و کروبی در میدون هستن و شایعاتی به گوش میرسه که شورای نگهبان احتمال داره که حتی مهره‌های دست دوم و سومی مثل آقای علمی و دیگران رو هم حتی تایید بکنه تا آراء اصلاح طلبا رو بشکنه.
نامزدی محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، ساعتی پس از اعلام آن تکذیب شد، در حالی که سایت خبری بازتاب اعلام کرد که آقای رضایی امروز دوشنبه به قم رفته است تا با مراجع تقلید دیدار کند. در این میان وزارت کشور روز شنبه با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که نامزدهای مقام ریاست جمهوری می توانند از روز 5 اردیبهشت از طریق اینترنت ثبت نام کنند.
پس از گزارش فریدون زرنگار از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، از سوی دیگر 4 سازمان بین المللی روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای در آستانه روز جهانی کارگر روز اول ماه مه، آنچه را که سرکوب تشکل‌های کارگری در ایران نامیدند، محکوم کردند. در این بیانیه آمده سال هاست که تلاش کارگران برای برگزاری تظاهرات عمومی اول ماه مه با با حملات پی در پی، ضرب و شتم، حبس و زندان روبرو بوده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
4 سازمان بین المللی در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر روز اول ماه مه از برخورد دولت جمهوری اسلامی ایران با تشکل‌های کارگری انتقاد کردند. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، اتحادیه بین المللی کارگران صنایع مواد غذایی، کشاورزی و خدمات و فدراسیون آموزش بین الملل گفتند اتحادیه‌های آزاد کارگری در ایران غیرقانونی به شمار می‌روند و هر گونه گرایشی به اتحادیه مستقل کارگری با دورنمای سرکوب مواجه است. به نوشته این بیانیه، دولت ایران در حال تشدید سرکوب اتحادیه‌های مستقل کارگری پیش از روز جهانی کارگر سال جاری و احتمالاً قبل از انتخابات ریاست جمهوری است. این سازمان‌های بین‌المللی کارگری و آموزشی در این خصوص به بازداشت و محاکمه رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و ادامه بازداشت منصور حسانلو و ابراهیم مددی رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اشاره کردند. این بیانیه خواستار آزادی فوری همه فعالان اتحادیه ایران که صرفاً به خاطر فعالیت‌های مشروع و مسالمت آمیزشان هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند شده و افزوده است اتهامات علیه آن دسته از فعالان اتحادیه‌ای که با خطر زندان مواجهند باید بدون هیچ قید و شرطی پس گرفته شود. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، اتحادیه بین‌المللی کارگران صنایع مواد غذایی، کشاورزی و خدمات و فدراسیون آموزش بین‌الملل در سالیان گذشته نیز بارها به برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری اعتراض کردند. فعالان کارگری در ایران از سوی دستگاه‌های امنیتی و قضایی متهم به انجام اعمالی مانند اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی شدند. اتهاماتی که از سوی این فعالان، تشکل‌های کارگری در ایران و سازمان‌های بین‌المللی فعال در زمینه کارگری و حقوق بشری رد شده است.
اینک خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
افشین قطبی سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران برای شناخت بهتر از شرایط آمادگی بازیکنان ایرانی شاغل در خارج از کشور راهی امارات شد. علی سامره، مهرزاد معدنچی، ایمان مبعلی، جواد کاظمیان، محمد نصرتی، رضا عنایتی، مهرداد اولادی و میلاد میداوودی بازیکنان شاغل در لیگ امارات هستند که قرار است سرمربی تیم ملی ضمن بررسی شرایط آمادگی با آنها گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری مهر، قطبی چهارشنبه شب به تهران باز می‌گردد تا برای سفر اروپایی خود به کشورهای آلمان و اسپانیا آماده شود. سرمربی جدید تیم ملی ایران قصد دارد در آلمان با مهدی مهدوی‌کیا و وحید هاشمیان و در اسپانیا با جواد نکونام و مسعود شجاعی دیدار و گفتگو کند. تیم ملی فوتبال ایران در راه جام جهانی سال 2010 طی روزهای 16 تا 27 خرداد ماه در یک برنامه فشرده 3 بازی سخت با تیم‌های کره شمالی، امارات و کره جنوبی در دستور کار دارد. تیم بسکتبال مهرام تهران با پیروزی در برابر ذوب‌آهن اصفهان برای دومین سال پیاپی به عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران دست یافت. به گزارش خبرگزاری‌ها، دومین بازی از مرحله نهایی این مسابقات عصر دوشنبه در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد که طی آن مهرام با حساب 91-76 ذوب‌آهن را مغلوب کرد تا با توجه به برد پنجشنبه گذشته در مقابل این تیم جام قهرمانی لیگ برتر بسکتبال را از آن خود کند. در دیدار رده‌بندی نیز تیم سبامهر قزوین 85-82 میزبانش پتروشیمی ماهشهر را شکست داد و در سکوی سوم قرار گرفت. و یورگن کلینزمن، سرمربی تیم فوتبال بایرن مونیخ آلمان، به دلیل کسب نتایج ضعیف از سمت سرمربیگری این تیم برکنار شد. به گزارش کانال تلویزیونی ZDF آلمان، بایرن مونیخ شنبه شب در چارچوب هفته 29 بوندسلیگا در ورزشگاه خانگیش در مونیخ با 1 از شالکه شکست خورد و همکنون با 54 امتیاز در مکان سوم جدول رده‌بندی ایستاده. بایرن مونیخ همچنین ماه گذشته در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا با شکست در برابر بارسلونا از ادامه این مسابقات کنار رفت. بنابر این گزارش، مسئولان باشگاه بایرن مونیخ روز دوشنبه یوب هانکس، سرمربی سرشناس آلمانی را که طی سالهای 1987 تا 1991 میلادی هدایت بایرن مونیخ را بر عهده داشت، به جای یورگن کلینزمن به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبرهای ورزشی نیمه اول مجله نیمه شب را به آرامی می‌بندیم، اما همچنان با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
30:05 از بامداد سه‌شنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در آغاز نیمه دوم ابتدا شاهین بشیری گزیده ای از خبرها را به آگاهی میرساند.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای جهتگیری تازه باراک اوباما در قبال ایران را فرصتی تازه برای تهران جهت پیوستن به جامعه جهانی و حل برنامه اتمی این کشور دانست. ترکیه و سوریه از روز دوشنبه رزمایش مشترکی را آغاز کردند که به گفته یک فرمانده ارتش ترکیه نخستین رزمایش مشترک دو کشور محسوب می شود. این رزمایش که اهدافی آموزشی را دنبال می کند بر مسائلی چون حفاظت از مرزها تمرکز می یابد و تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت. 4 سازمان بین‌المللی روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای در آستانه روز جهانی کارگر روز اول ماه مه برابر با 11 اردیبهشت آنچه سرکوب تشکل‌های کارگری در ایران نامیدند را محکوم کردند. در بیانیه این سازمان‌ها آمده است سال‌هاست که تلاش کارگران برای برگزاری تظاهرات عمومی اول ماه مه با حملات پی در پی، ضرب و شتم و حبس و زندان روبرو بوده است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز دوشنبه خبر نامزدی مجدد خود در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را تایید کرد. این انتخابات قرار است روز 29 مرداد ماه سال جاری برگزار شود. به گفته مقامات ترکیه در جریان درگیری میان پلیس و چند چپه نظامی در منطقه مسکونی در شهر استانبول 3 کشته شدند. کشته شدگان شامل یکی از افراد پلیس، یکی از رهبران این گروه چپه نظامی و یک شهروند بود. رضا صابری پدر رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی که به اتهام جاسوسی در زندان به سر می‌برد وضعیت دخترش را نامساعد توصیف کرد و گفت رکسانا تصمیم گرفته است تا رهایی از زندان همچنان به اعتصاب قضا ادامه دهد. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس در جریان دیدار کوتاهی که روز دوشنبه با پاپ بنedیکت 16 در واتیکان داشت از وی برای دیدار متقابل در بلاروس دعوت به عمل آورد. آقای لوکاشنکو روز دوشنبه با سیلویو برلوسکونی نخست وزیر و فرانکو فراتینی وزیر امور خارجه ایتالیا نیز دیدارهای جداگانه ای داشت. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه برای گفتگو با آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان وارد اسلام آباد شد. آقای براون در کابل با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در مورد استراتژی تازه برای جنگ با تروریسم در منطقه مرزی افغانستان با پاکستان گفتگو کرده بود. و خبر آخر این که به گفته مقام‌های نظامی پاکستان نیروهای امنیتی در ادامه عملیات خود در ناحیه دیر در شمال غرب این کشور 20 تن دیگر از شورشیان را کشتند.
با سپاس از شاهین بشیری اینک گفتگوی ویژه هفته را می شنوید و پس از آن از شما دعوت می کنم به گزارش ویژه هفته توجه فرمایید.
رفعت بیات نماینده اصولگرای زنجان در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی که 4 سال پیش خود را نامزد انتخابات 9 دوره انتخابات ریاست جمهوری کرده بود و با رأی شورای نگهبان به عدم صلاحیتش از رقابت در این عرصه بازماند، این بار بازگشته است تا شاید بتواند در این رقابت حضور پیدا کند. این سیاستمدار میان سال میگوید شورای نگهبان علت رد صلاحیتش را برای نامزدی در انتخابات قبلی کافی نبودن میزان تجارب و قابلیت‌های او اعلام کرده بود. اما منتقدان این گونه تصمیم‌های شورای نگهبان را ناشی از این امر می‌دانند که این نهاد می‌گوید مفهوم رجل سیاسی که در قانون اساسی آمده یعنی مردان سیاستمدار.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من
نمیدونم.
مطلع شدیم.
به نظر
اونها. هلو؟
هلو؟ یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
رفعت بیات بازگشته است با شعار رفاه، آسایش و آرامش در امنیت پایدار. تا بلکه این بار با تفسیر نوین شورای نگهبان از مفهوم رجل سیاسی در این رقابت حضور پیدا کند. رفعت بیات در ابتدای این گفتگو از تفاوت دیدگاه‌ها در این باره میگوید.
ببینید در سال 84 سخنگوی شورای محترم نگهبان اون موقع آقای دکتر الهام بودن، ایشون اعلام کردن که تفسیر رجال سیاسی شورای نگهبان عنوان مرد رو داره. با همین ها من کاندیدا شده بودم اون دفعه به خاطر اینکه دیدگاه امام و مقام اعظم رهبری این نیست از نظر فقهی، و چون میدونستیم من مجلس خبرگان اون قانون اساسی همچنین نبوده، این برداشت رو عوض بکنیم. که البته من رو به عنوان اینکه خانم هستم گفتن که اعلام نمیکنن اسمم رو، به خاطر اینکه شرایط اجرایی و رجال سیاسی به عنوان شخصیت کشوری رو تشخیص دادن ندارم. این بار سخنگوی شورای محترم نگهبان آقای دکتر کدخدایی اعلام کردن که تفسیر رجال سیاسی شورای نگهبان از زن و مرد هست. بستگی به شرایطی داره که افراد چه زن چه مرد شرایط رو احراز کرده باشن. به همین دلیل من قصدی که داشتم شرکت بکنم، با اعلام کیشون کردن خب بیشتر تصمیمم رو محکم‌تر گرفتم.
اشاره کردید به اینکه باید یک شرایطی رو احراز کرد. میتونید بگید به طور دقیق که این شرایط چیه و احرازش به چه صورتیه؟
بله، این شرایط به هر حال رئیس جمهور از نظر توان برنامه‌ریزی، درک ساختاری و کلان مسائل و مشکلات کشور، فرایند اجرایی کشور، ارتباطش با قوه مقننه، ارتباطش با قوه قضاییه، این توان رو باید داشته باشه و بتونه با علم روز، حالا هر دانش که داره، مدیریت رو اعمال بکنه. این قدرت رو خدای متعال در وجود هر دو زن و مرد گذاشته. بستگی به این داره که افرادی که خودشون رو کاندیدا میکنن خودشون به خودشون اعتماد داشته باشن که این کار رو میتونن انجام بدن، دوم بتونن در سطح جامعه اهداف خودشون رو، برنامه هاشون رو خوب مطرح بکنن و رأی مردم رو جلب کنن به برنامه که دارن، با صحت گفتگویی که دارن و رابطه که با مردم پیدا میکنن با همه اقشار، که اونها رو بتونن به طرف اهداف خودشون هدایت کنن.
ولی شما در دوره قبل این شرایط رو شورای نگهبان تشخیص داد که شما ندارید؟
بله، گفتن که هنوز شرایط رجال سیاسی رو پیدا نکردم، اما خب دوره کامل نمایندگی از نظر منطق و از نظر شرایط کلی کشور میتونه یکی از مهمترین شرایط رجال سیاسی باشه، شناختی در کشور نسبت به افراد وجود داشته باشه و سوابقی داشتن.
چطور دیدگاه شورای نگهبان اونطوری که شما گفتید با دیدگاه رهبران جمهوری اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی مغایر و فاصله داره؟
خب ببینید، امام و خود مقام اعظم رهبری در یک دیدگاه کلان نظرات خودشون رو از نظر فقهی به جهات مختلف و روش مختلف اعلام کردن و بیان کردن و ما هم این رو تقریبا میدونیم، اما خب شورای نگهبان در یک فضای مستقل‌تر از این چارچوب ممکنه تفسیری بکنه که خب خیلی نزدیک نباشه به دیدگاه امام و رهبری، و این ما هستیم که از نظر کارشناسی این زمینه اجتماعی رو باید فراهم بکنیم و ثابت بکنیم که میتونیم، و شورای نگهبان هم نسبت به اون موضوع یه مقداری از نظر ایجابی و همینطور اثباتی برسه. معلوم نیستش که ما بگیم که فرض کنیم مخالف هستن، اما خب چون رأی هست یک کار اجماعی است دیگه، باید سعی کرد نظراتشون رو جلب کرد به این موضوع. اگر نظر فقهی داشته باشن خب این قابل بحثه، چون ممکنه بعضی از فقهای نظر داشته باشن که ریاست جمهوری جایگاه ولایی داره، اما خیلی از آقایون حوزه‌ای این نظر رو ندارن، ریاست جمهوری صرفاً جایگاه اجرایی داره، چون اگه ولایی داشته باشه خب مثلا تا بخشدار هم بتونه حکم شرعی بده. این تفاوت نظر در مجلس خبرگان کاملا مورد بحث قرار گرفته بود، عنوان اینکه رئیس جمهور باید مرد باشد رد شد و رجال سیاسی خیلی کلان مطرح شد که هم مرد و هم زن رو در نظر بگیرید.
شما به عنوان نمایندگان مجلس چطور تا به حال تلاشی رو در خود مجلس نکردید برای اینکه مسئله به گونه‌ای مطرح بشه و مفهوم رجال سیاسی شفاف‌تر بشه تا زنان بتونن؟
به هر حال این رو ما باید قبول بکنیم، یک نوع برتری تفکر مردسالاری در همه جوامع نسبت به این موضوع هست. شما در آمریکا هم دیدین که خب کی جلوتر افتاد در احزاب، به کی بیشتر رأی دادن. معمولاً خانم‌ها در صفی قرار می‌گیرن که آقایون در بخش محکم اون رو، بخش بیشترش رو اشغال می‌کنن. این یه دیدگاه هست. در مجلس هم تلاش خیلی من کردم و باید یه سوالی می‌شد از شورای نگهبان.
بین همه نمایندگان این تلاش وجود داشت، یعنی همه موافق بودن که زن می‌تونه رئیس جمهور بشه؟
بله، این اجماع بود، چون من یادم هست که یک نامه امضا شد، شاید نزدیک 145 تا رأی داشت که به اصطلاح من رو تایید کرده بودن که میتونم از عهده این کار بر بیام به عنوان رجال سیاسی، و این رو ما اعلام کردیم به شورای نگهبان. ولی خب چون قانونا تفسیر با شورای نگهبان بود در اون دور اینچنین شد، اما الان با توجه به چیزی که سخنگوی شورای محترم نگهبان گفتن این فرض کنار رفته.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
اگر که وارد این عرصه بشید و بهتون اجازه بدن، شما رقیب‌هایی هم دارید با توجه به اینکه اونها هم چهره‌های شناخته شده‌ای هستن، فکر می‌کنید که تا چه اندازه یک کاندیدای زن می‌تونه برتری بگیره؟
این یک بلوغ اجتماعی رو داره می‌رسونه که مردم، عامه مردم واقعا دارن این رو نشون میدن که ثابت می‌کنن زن همینطور که در همه مراحل انقلاب و دفاع مقدس در دانشگاه آموزش و سطوح مختلف اجرایی موفق بوده، دیگه نباید فقط عامل به قدرت رسیدن ادعی بشه که معلوم نیست که حالا وقتی سر کار میرسن به اون قولهای خودشون به طور دقیق عمل میکنن یا اهدافی که اعلام کردن رو واقعا منطقی باشه رو اومدن یا نه. اینکه ابزاری فکر نکنیم در بحث رأی، این یک گرایش جدیدی است که به نظر میرسه همون دیدگاه امام دوباره داره وصل میشه به نگرش مقام اعظم رهبری و این رو ما باید تمرین بکنیم.
شما فکر میکنید که قشر سنتی جامعه چیکار بکنه؟ چون یک دودلی وجود داره.
من فکر میکنم بحث مشارکت حداکثری هم برای ما خیلی مهم است که همه اقشار کاندیدا داشته باشن. این یک مسئله مهمی است که باید مسئولین ما نسبت به این موضوع خوب توجه بکنن. اما بحث اتفاقا قشر سنتی نیست. قشر سنتی دقیقاً به مدیریت خانم‌ها اطمینان دارن. شما وقتی در متن مردم مصاحبه میکنی میگن بله ما به خانم‌ها بیشتر میتونیم رأی بدیم به خاطر اینکه صداقتشون در کار و درستیشون در اقتصاد دیدیم. اما اینکه در این دولت‌ها این چنین نشده، این بحثی نبود که مخالف بودن. به نظر من صف بلند آقایان در درخواست به رسیدن به وزارت خیلی خیلی بیشتر از خانم‌ها بوده. بحث‌های جناحی وجود داره، بحث‌های گروهی وجود داره. قولایی که داده میشه در موقع انتخابات و به هر حال روابط و تعامل سیاسی که ایجاد میشه، همه اینها در بین گروه‌ها بیشتر برای مردها مطرحه.
اگه خاطرتون باشه سال 84 خانم بیات شما گفته بودید که تعداد زنان در کابینه من قطعاً بیش از یک نفر خواهد بود. از این نمی‌ترسید که گروهی که خواستگاه فکرشون اینه که زن‌ها نباید در مصدر امور باشن به شما انگ بزنن و مثلا بگن که شما می‌خواید حرکت فمینیستی انجام بدین؟
ببینین این گروهی که شما دارین میگین خیلی در کشور ما نمود سیاسی و اجرایی نداره و نمیتونه داشته باشه. حالا ممکنه در گوشه کنار چیزای گفته بشه، اما من اعتقاد دارم رنگ دیدگاه مرد سالاری نسبت به این که بیان و انتخاب بشن یا انتخاب بکنن خیلی نمایانتر از تا دیدگاه فرض کنید یه گروه سنتی که مخالف زن باشه. و همین دلیل حضور ما خانم ها در ایران خصوصا یک حضور واقعی است، لذا گرایشات جنایی نسبت به این مسئله باید عوض بشه.
همونطوری که مطلعین، قانون درباره حضور زنان و مفهوم رجل سیاسی تغییری نکرده بلکه تفسیر ازش تغییر کرده. فکر میکنید که آیا امکان نداره دو مرتبه همون مسئله تکرار بشه و مانع بشن از حضور شما توی انتخابات آینده؟
امیدوارم نشه، چون من سابقم خیلی در مقایسه با کسانی که هستن، خب منها کسی که رئیس جمهور هستن و بالاخره کار کردن، در مقایسه سابقه من و دوره نمایندگیم از نظر منطقی و اجتماعی و اجرایی شرایط مناسبی است و من اگر این شرایط نداشتم هرگز برای اینکه رأی بگیرم از مردم قدم به میدون نمیذاشتم.
مسئله زن بودن چطور؟
نه این نیست، این دیگه فکر نمی کنم که خیلی مطرح باشه، خصوصا که سخنگو هم این موضوع رو مطرح کرده.
خودتون میدونید که در ایران خب به هر حال زنان بسیاری فعالیت میکنن. گروهی از این زنان نیز معمولا باهاشون برخوردهای صورت میگیره که شما حتما شنیدید، از جمله مسئله ای که در ایران وجود داره تحت عنوان کمپین 1,000,000 امضا و کارهایی که فعالان حقوق زن میکنن برای اینکه برخی از حقوقی که زنان مطالبه میکنن و بهش دسترسی پیدا بکنن. اگر که شما رئیس جمهور بشید، کلا برخوردتون در قبال این درخواستهای زنانه چه خواهد بود؟
یقینا فرایند قانونی، حقوقی و اجرایی رو به گونه‌ای ترسیم می‌کنیم که آغوش همه جانبه حقوقی و امنیتی برای همه خانم‌ها، ایم از هر نوع تفکری هستند و حتی قبول داشته باشند چارچوب به اصطلاح فکری و اسلامی ما رو یا نداشته باشند، چون حقوق در خانواده، امنیت فردی و اجتماعی یک امری است که جداگانه از این مسائل دیده میشه.
تو درباره حقوق فردی نه تنها خانوادگی.
بله همینطوره. یک رئیس جمهور خانم این رو خیلی خیلی بیشتر درک میکنه به خاطر اینکه میدونه که حقوق فردی یک خانم به گونه‌ای ذاتاً و ماهیتاً ترسیم شده در حقوق انسانی و اسلامی و بشری که باید برخوردار باشه. همینقدر یک خانومی به ارزش‌های حالا ظاهری مثل حجاب و اینجور چیزا اعتقاد نداره اما احترام میذاره، به گونه‌ای رعایت میکنه، ما هم باید احترام متقابل بذاریم و براش امنیت ایجاد بکنیم.
People and leaders of Iran.
Do they fund us?
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
تنها تفاوت من و این مردم زادگاه من است و این تفاوت زیادی نیست. ماه آوریل که روزهای پایانی آن را پشت سر می‌گذاریم، یادآور صدومین سالگرد کشته شدن جوانی است که پیش از مرگ این گفته را بر زبان آورده بود. آموزگاری که در روز 31 اردیبهشت سال 1288، 9 روز بعد از زادروز 24 سالگیش در تبریز به خاک افتاد. جوانی که شهید آمریکایی جنبش مشروطیت ایران نام گرفته است. هاوارد باسکرویل، این معلم دبیرستان مموریال تبریز و یاور بعدی ستارخان و باقرخان 124 سال پیش از این به دنیا آمد. در شهر نورث پلات ایالت نبراسکا. پس از گذراندن دوران دبیرستان در رشته فلسفه و الهیات در حوزه دینشناسی پرینستون وابسته به کلیسای پرزبیترین آمریکا تحصیل کرد و در 22 سالگی از همانجا فارغ التحصیل شد. میان آغاز کردن دوره فوق لیسانس و کار کردن و کسب تجربه و گسترش افق اندیشه خود مردد بود که دودلی خود را با سفر به ایران پایان داد. سفری که او میپنداشت 2 سال بیشتر طول نکشد، سفر آخر و بی بازگشت او شد. تاماس ریکس، ایرانشناس و استاد پیشین تاریخ دانشگاه پنسیلوانیا.
اصلاً ببینید هاوارد باسکرویل نقش نداشت یک قهرمان و شهید انقلاب مشروطیت ایران بشود. بعد از دبیرستان آمریکایی در سال 1903 برای تحصیلات مذهبی و فلسفی در دانشگاه پرینستون شد. تحصیل خود با درجه لیسانس خوب تمام کرد. تصمیم خطرناک گرفت. 1903 با کشتی به انگلستان و از آنجا به اروپا رفت و بعد از همدان با اسب از سیمه تبریز شد. در ماه آبان فکر کنم بود. معلم دبیرستان مموریال پسران در تبریز بود. فقط 2 سال کار میکند. با میسیون پرسبیتریان پروتستانت در تبریز بود. باسکرویل اتاق از میسیون ها اجازه کرد و به منزل آقای ویلسون مدیر مدرسه مموریال دبیرستان مموریال بود. با ویلسون نقل مکان کرد. بعد از این زبان انگلیسی و سیانس گاه اوقات تاریخ معاصر اروپا تدریس میکرد، خصوصا تاریخ انقلاب فرانسه.
تبریز در آن زمان میزبان بزرگترین گروه آمریکاییان مقیم ایران بود. مسیحیان آمریکایی، پرزبیتریان ها یا پروتستان های فرقه مشایخی که سالها پیش از آن در ارومیه و سلماس مستقر شده بودند و اینک پس از احداث بیمارستان و دبیرستان در تبریز به این شهر کوچ کرده بودند.
دانش آموزان این مدرسه بیشتر از آرمینه ها و نستوریان یعنی مسیحیان تشکیل می شد، ولی شماره دانش آموزان مسلمان روز به روز بیشتر می شد. باسکرویل این زمان جوان 22 سال محبوب همکار خوب آقای میرزا حسن شریف زاده که در سال 1908 در تبریز کشته شد دوست نزدیک داشت.
پس از آن که به فرمان محمد علی شاه قاجار مجلس شورای ملی در تهران به توپ بسته شد و هواداران او برای پیروزی نهایی بر مشروطه خواهان تبریز را محاصره کردند، دانش آموزان ارمنی و آسوری و تعدادی رو به افزایش از شاگردان مسلمان دبیرستان مموریال تبریز به صفوف مشروطه خواهان پیوستند. همخوانی مقاومت این دانش آموزان با باورهای هاوارد باسکرویل و روزگار بد میزبانان تبریزی او که بر اثر محاصره شهر دچار گرسنگی شده بودند، موجب شد که او در بهار سال 1288 به دعوت ستارخان پاسخ گوید.
باسکرویل از وقایع با خبر شد و به خصوصی در شهر تبریز با محمد شاه مخالفت کرد. در بهار 1909 تبریز در محاصره بود و دست شمال در مابه تبریزی جنگ سخته به این سلطنت خواهند و مشروطیت خواهند با ریاست خان و رقه خان قرار داشت. شاگردان او هم مدرسه او ترک کرده فرودین هاوارد تصمیم دیگر خطرناک گرفت، شغل خود را ترک کرد.
اما مدیر مدرسه مموریال با این اقدام هاوارد باسکرویل موافق نبود. علاوه بر این هاوارد باسکرویل به سینه کنسول آمریکا که نمی‌خواست هیچ شهروند آمریکایی با درگیر شدن در مسائل داخلی ایران برای آمریکا دردسر ایجاد کند، دست رد زد، به درخواست او برای بازگرداندن گذرنامه خود پاسخ نداد و گفت گذرنامه خود را پس نمی‌دهم. به عنوان یک آمریکایی از اهداف عادلانه حمایت میکنم و به انقلاب مشروطه میپیوندم.
جامعه مذهبی پرسبیتریان و کنسولگاری در آمریکا در تبریز در بین خود اختلاف نظر داشتند. وزارت خارجه آمریکا به میسیونرها در امور داخلی ایران مخالف بود. اگر میسیونرها در امور داخلی ایران به خلط میکردن، شکل خود را از دست میدادن.
به گواهی اسناد تاریخی و نوشته‌ها و نامه‌های بجامانده از آن دوران، حدود 50 مسیحی پرزبیتریان مقیم تبریز به علت تعهدی که به کلیسا داشتند نمی‌توانستند به صفوف مشروطه‌خواهان بپیوندند، اما برای کوشش‌های هاوارد باسکرویل احترام قائل بودند و با او همدلی داشتند. هاوارد باسکرویل که در آمریکا اسب سواری و تیراندازی آموخته بود و آموزش نظامی دیده بود، رهبری بیش از 100 تفنگدار مشروطه‌خواه را برای شکستن محاصره تبریز و آوردن آذوقه از یک روستای نزدیک بر عهده گرفت.
در این موقع مردم تبریزی خیلی گرسنه بودند. در 13 فروردین ستخن از باسکرویل تقاضا کرد تا حمله صبح به دیوار تبریز شرکت کند. صبح خیلی زود، صبح 21 ماه اردیبهشت، باسکرویل و 100 نفر سرباز انقلابی شهیدان او بود. حمله خود به طرف دروازه شاهی آغاز کردند. اینجا بود دو گوله از تفنگچی شاهی به سینه باسکرویل خود کشته شد. انجمن مشروطی ها هم خواست که جسد باسکرویل ادای احترام شود. روز بعد باسکرویل در قبرستان میسیون ها تسلیم شد. یک روز پیش از این آقای ویلسون، مدیر مدرسه مموریال، به باسکرویل گفته بود که هاوارد تو معلم هست نه سرباز انقلابی، و خانم ویلسون هم به او گفته بوده که تو هاوارد از آن خود نیست. باسکرویل جواب داد بود که من حالا از آن ایران هستم. به این تقریه باسکرویل جان خود را برای ایران و ایرانیان از کف داد.
ای سی مور یا هنری مور، خبرنگار و شهروند بریتانیایی مقیم تبریز و دوست هاوارد باسکرویل که رهبری عده‌ای دیگر از تفنگداران مشروطه‌خواه را برای شکستن محاصره تبریز بر عهده داشت، زنده ماند تا روایت جانباختن همرزمش را برای تایمز لندن بفرستد.
This is a grave sight I saw when I was a Peace Corps volunteer in Azerbaijan in 1964 to 66. I would visit Tabriz because I was in Mahabad. Two of us in Mahabad. We were teaching English as a second language.
Thomas Ricks که در فاصله سالهای 1343 تا 1345 در مشهد و مهاباد گمارده سپاه صلح آمریکا بود و در این سالها انگلیسی تدریس می‌کرد، آرامگاه باسکرویل را در کنار بیمارستان سابق پرزبیتریان‌ها دیده است و می‌گوید بیش از 60 سال پس از مرگ او شاهد بوده که کسی یا کسانی بر مزار او گل گذاشتند، بر روی سنگ قبری که دو بیت از حافظ بر روی آن نقش بسته است. در 50th سال روز مرگ هاوارد باسکرویل در سال 1338 بر مزار او در گورستان ارمنیان تبریز مقبره ای ساخته شد و به دعوت سفارت آمریکا در تهران در آن روز جمع بزرگی یاد او را گرامی داشتند و شماری از بازرگانان شهر قالیچه دستبافی را که بر روی آن چهره هاوارد باسکرویل جوان نقش بسته بود به نمایش گذاشتند. قالیچه‌ای که گفته می شود که بعداً برای بازماندگان او در ایالت مینیسوتا فرستاده شد.
The Baskervilles still live here in the United States. Many of them are on the West Coast. Robert Baskerville is a lawyer in Seattle and is the great nephew of Howard. There are other Baskervilles living in Los Angeles. There's a young man by the name of Stephen Baskerville who teaches in Washington D.C.
اما تامس ریکس که با اعضای خانواده او در کالیفرنیا، نتیجه برادر او رابرت باسکرویل حقوقدان مقیم سیاتل و استیون باسکرویل مدرس مقیم واشنگتن دی سی تماس داشته، میگوید هیچ یک از اینان نه آن قالیچه را دیدند، نه تفنگ، پرچم و دفترچه یادداشت روزنگاری که گفته میشد از او به جای مانده.
family members if they had any idea about materials such as the flag and the rifle, for example, that Baskerville, which was sent by the Anjuman of Tabriz to the family or to his parents in Minnesota, that had ever been found and they knew anything about it. And they said they only heard about it, they haven't seen it.
پیکره طلایی رنگ از هاوارد باسکرویل هم امروز خانه مشروطه تبریز را زینت داده است. در کشور زادگاه هاوارد باسکرویل به یاد او 3 سال پیش در دانشگاه کالیفرنیا در شهر ایرواین کرسی ایرانشناسی احداث شد که تورج دریایی مورخ و صاحب این کرسی درباره آن میگوید
این کرسی باعث شده که در دانشگاه ایرواین ما تاریخ ایران رو تدریس کنیم که من فکر می‌کنم استفادهش خیلی قدم مهمیه برای شناسوندن تاریخ ایران هم به ایرانیانی که حالا یا اینجا بزرگ شدن یا مادر پدرانشون به اینجا اومدن و همینطور غیر ایرانی‌ها که میخوان با تاریخ ما آشنا بشن. به غیر از این ما یک سری کنفرانس داشتیم، اساتید مختلف از دانشگاه‌های اروپا و آمریکا دعوت شدن اینجا در مرکز مطالعات ایرانشناسی سمیل جوردن سخنرانی انجام دادن و کنفرانس‌هایی بوده. این برنامه‌های اساسی بوده که از طریق کرسی هاوارد باسکرویل ارائه شده.
در همین دانشگاه نسرین رحیمیه استاد ادبیات تطبیقی و مدیر مرکز ساموئل جوردن برای ایرانشناسی و پژوهش‌های فرهنگی از تأثیر تأسیس این کرسی و کرسی‌های مشابه بر مناسبات متقابل فرهنگی دو کشور می‌گوید.
یک ایرانی خیر و دانشمند به اسم دکتر فریبرز مسیح پیش قدم شدن که مرکز سمیال جوردن که مرکزی هستش که من و دکتر دریایی و دکتر حسین عمومی در اون کار میکنیم رو تأسیس بکنن. در بعد و تأسیسش هم مایل بودن که 3 تا کرسی دانشگاه ایجاد بکنه اینجا در رشته های مختلف ایران شناسی. 2 تا از کرسی ها به اسم مسیح هست و چون مرکز خود ما به اسم دکتر سمیال جوردن شخصی که به ایران خیلی خدمت کرده و مدرسه ای رو که به عنوان دبیرستان البرز معلم میشناسیم به عنوان کالج آمریکایی در اواخر قرن 19 در ایران تأسیس کرد به اسم ایشون تأسیس کرده بودن، میخواستن که خیرین و دوستداران ایران رو از آمریکایی ها و ایرانی هایی که خدمت کردن به اون کشور به اسم این افراد هم کرسی هایی باشه. به این دلیل بود که این کرسی باسکرویل رو در دپارتمان تاریخ گفتن که چطور این کرسی در اونجا وجود داشته باشه که خیلی استقبال شد از دانشگاه و در سال 2006 این کرسی به وجود اومد و بعد در انتخاب شخصی که برای تدریسش انتخاب شد دکتر دریایی یه سال بعد به ما ملحق شدن. ما خیلی خوشحالیم که کسی که این کرسی رو اداره میکنه دائم اسم هاوارد باسکرویل به یادش هست و همچنین به دانشجوهای خودش هم میتونه یادآوری بکنه از اون گذشته و اون تاریخ جالب.
تورج دریایی صاحب کرسی هاوارد باسکرویل امیدوار است که میراث این یانکی مشروطه‌خواه سرانجام سبب ساز پدید آمدن مناسباتی تازه میان ایران و آمریکا شود.
در جو کنونی و روابط الان بین ایران و آمریکا هست چه خوبه که ما یادی کنیم از این شخص آمریکایی هاوارد باسکرویل که در اوایل قرن 20 در ایران بوده برای کمک به ایرانیان، چه آدم خیرخواهی بوده و غیر از این بدیهایی که حالا شاید در جریان هست در فکر خوبیهایی هم که ما بین ایرانی ها و آمریکایی ها انجام شده و این لطفی که به هم داشتن رو ما با یاد باسکرویل داشته باشیم.
در آستانه 100 سال روز کشته شدن هاوارد باسکرویل، جان قزوینیان استاد تاریخ دانشگاه پنسیلوانیا در مقاله‌ای در وبسایت هافینگتون پست نوشت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میتواند در ماه آوریل با یادآوری زندگی، کارنامه و مرگ هاوارد باسکرویل به عنوان نمادی از تعهد آمریکاییان به دموکراسی و استبداد ستیزی پیامی نه تنها به دولت بلکه به مردم ایران بفرستد. در ایران در 100 سال روز کشته شدن قهرمان آمریکایی جنبش مشروطه ایران برخی از مطبوعات تحول طلب یاد هاوارد باسکرویل را گرامی داشتند، اما گزارشی از برپا شدن مراسم یاد بود در تبریز یا تهران نرسیده است.
در اینجا به لحظات پایانی مجله نیمه شب رسیده ایم، اما بیاد داشته باشید که برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش هایی که امشب یا طی روز و روزهای گذشته شنیدید می توانید به نشانی رادیو فردا .com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی فیلتر شکن هست روحارام.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. و فراموش نکنید که ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن اظهار نظر و پیشنهادهای شما هستیم. با ما تماس بگیرید. تا لحظات دیگر همکارم شاهین بشیری گزیده‌ای از خبرها را با آگاهی می‌رساند. روزگارتان خوش.